بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. برای دوستان و خواهرانی که امشب به این جمع پیوستن، خلاصه مطالب جلسات گذشته رو که بیش از 50 جلسه شده عرض میکنم و مطلبی رو که با هم دنبال میکردیم دنبال میکنم. همیشه برای انسانها نسبت به خودشون، نسبت به محیطی که در آن زندگی میکردن، نسبت به جریانات عالم سوالاتی پیش میومده. پیش آمدن سوالات در باطن از نعمتهای ویژه خدا به انسانه، چون این سوالات مایه پدید آمدن انواع رشته‌های علمی در طول تاریخ شد. تمام انبیا، قرآن، ائمه طاهرین به سؤال احترام داشتن. شما در قرآن مجید میبینید از بس یه پرسیدن ارزش داره، پروردگار عالم امر به پرسیدن میکنه. کی باید بپرسه؟ اونی که خبر از حقایق نداره، خبر از خودش نداره، خبر از جریانات عالم خلقت نداره، خبر از مبدأ و معاد نداره، خبر از جایگاه خودش در این عالم نداره، باید بپرسه. حالا این نپرسه چی؟ خیلی خیانت کرده به خودش، نه کم. چه خیانتی بالاتر از این که انسان در جهل و نادانی بمونه و بر پایه همون جهل و نادانیش هم زندگی رو شکل بده؟ خب اون زندگی پر از فساد میشه، پر از کمبود میشه، پر از خرابکاری میشه، پر از گناه میشه. باید پرسید. خب اونایی هم که بلدن، اگر از جواب پرسش‌های مردم ساکت بمونن، اونا هم خیانت کرده، ظلم کرده. یه روایتی در جلد اول اصول کافیه در باب علم، حضرت یعنی رسول خدا در این روایت می‌فرمایند اگر یه عالمی در بین یه جامعه اهل سکوت باشه، هیچی نگه، نه سوال مردم رو جواب بده، نه مردم رو تشویق به سوال بکنه، نه در مقابل نوآوری های غلط حرف نزنه، کاری به کار جامعه و مردم نداشته باشه، اینه منظور پیغمبر. آدم راحت طلبیه، میگه خودمونو به درد سر نندازیم. به درد سر ننداختنم به اینه که زبونمونو ببندی. عبارت عمقی ترش اینه که بخل کنیم نسبت به علممون، خرج نکن. پیغمبر می‌فرماید اگر حرف نزنه و الا، یعنی و الا اگر سخن نگه علمشو خرج نکنه، فعلیه لعنت الله، خدا لعنتش کنه. خب کسی رو که پیغمبر لعنت بکنه و این لعنت پیغمبرم بمونه، یعنی با سکوت او تا آخر عمرش لعنت بمونه، این اهل نجاته؟ مردم سوالاتی براشون پیش بیاد، شبهاتی براشون پیش بیاد، جوابشون رو ندن، فشار اون سوالات و شبهات بیدینشون کن، منحرفشون کن. خب مقصر اون عالم، اون دانشمند، یه عالم خزانه علم دینه، در این خزانه باید 24 ساعته باز باشه. من یه وقتی ساعت 12 شب به یکی از شهرهای جنوبی ایران رسیدم، یه نفرم تو خیابون نبود که من ازش سوال بکنم خونه عالم این شهر کجاست. نمیخواستم برم مسافر خونه، فکرم کردم این عالم الان خوابه، ولی خوب عیبی نداره، بیدارش میکنم، عذرخواهی میکنم که یه جایی باشم آرامش روحی داشته باشم. هیچکی نبود بپرسم، تا به یکی از این افراد محترم بیدار نیروی انتظامی برخوردم که ساعت 1:30 تو اون خیابونا داشت میگشت برای حفاظت خونه مردم، مال مردم، ناموس مردم. به راننده ماشین گفتم که کنار این بزرگوار میگردش، سلام کردم، اون منو نمیشناخت، شاید داستان مالی 25 سال پیش باشه. گفتم آقا خونه عالم اول این شهر رو میخوام، اونم آدرس. خداحافظی کردم، اون راننده طبق آدرس داده شده رفت، رسیدیم در خونه. چقدر برای خودم درس بود، چقدر من از خدا خجالت زده شدم. دیدم یه تابلوی زیبا با خط نستعلیق به در پیچ مهره شده، نوشته بود وقت مراجعه، پرسیدن، مسئله، مشکلات 24 ساعته. خب ما خیالمونم راحت شد، گفتیم الان زنگ بزنیم دیگه مزاحم نیستیم. خودش نوشته 24 ساعته میتونین بیاین تو این خونه. زنگ زدم و خواب بود، اومد در رو وا کرد، چقدر خوشحال شد. دیگه تا نماز صبح پیش ما دو سه تا نشست، گفتم آقا این تابلویی که زدی به دم درت 24 ساعته جدیه؟ با کاملا. گفتم چرا؟ گفت برای این که یه نفر نصف شب دو نصف شب مشکل پیدا بکنه بگه آقا که خواب نیاد و اتفاقا مشکلش حلش به یه گیر دیگه بخوره. شما به من بگو قیامت جواب خدا رو من چی باید بدم که بگه تو عالم یه شهر بودی، هم علم داده بودم بهت، هم آبرو بهت داده بودم، برای چی در خونه تو بستی؟ گفت منم اذیت نمیشم، دوست دارم مردم، عاشق مردم. بعد به من گفتش که همه به من مراجعه میکنن، حالا من خودم میخوام به تو مراجعه کنم. من که تو آسمون دنبال تو میگشتم، من فکر نمیکردم دسترسی به تو بشه پیدا کرد. تو تهرون و مردم تهرون و مثلا میگو ما کجا، شهر ما کجا، ولی الان که دیدمت من الان نیاز مراجعه به تو هم. گفتم چی میخوای؟ گفت 10 شب اینجا وایسا منبر برو. گفتم فردا اعلام کن وای میستم میرم. چه مجلس خوبی هم شد، چقدر مردم استقبال کردن. اون وقت تو این 10 شبانه روز خب مردم دوست داشتن، حالا ما اومدیم تو شهرشون، یکی نهار بده یکی شام بده. پیغمبرم فرمودن دعوت برادر مؤمنتونو قبول بکنید، البته آدم وقت داشته باشه باید قبول بکن. اونجا من دیدم وقت دارم بمونم تو این شهر 10 شب، موندم. حالا یه وقت خودم وقت نداره، خب معذوره. من می دیدم هر جا نهار میریم، هر جا شام میریم، بعد منبر فرموندار هست، شهردار هست، دادستان هست، رئیس بنیاد مسکن شهر هست، رئیس بنیاد شهید هست، آخوندای شهر هستن، اصلا جای هیچی خالی نبود. بعد فهمیدم این عالم از وقتی اومده تو این شهر بین تمام کارگزاران شهر یه پیوند با محبتی ایجاد کرده و کنار این عالم کل با جان و دل کار میکنه. یه شب یه مهمونی طول کشید، ساعت 11 تموم شد. شهردار به من گفتش که بی من تو رو برسونم. گفتم باش. منو برد توی خیابون، دیدم کارگرا دارن کار میکنن، جدول کشی میکنن، وانت گل و گلدونم کنار جدوله. گفتم آقای شهردار این چه وقته دارن اینا کار میکنن؟ و برو ازشون بپرس ببین یکیشون ناراضی است، هم پول خوبی بهشون میدم، هم به سرپرستشون میگم این خیابون بولوار بندی بشه، گلکاری بشه، چند رو طول میکشه؟ میگه در. میگم گرونه. خیلیه. یا آقای شهردار چند روزه به نظر درست کنیم؟ میگم سه شبانه روز. میگم چهش و الان شب دوم، فرد شبیم از اینجا رد میشیم، یک خیابون آباد پرگل تمیز. گفتم خیلی با جون و دل کار میکنی. گو آقا من تازه اونجا معنی بند تسبیح رو فهمیدم. تسبیح معمولا معروف صد دونه است. این دونه ها قبلا تو کاسه های چینی بوده، تو تشت بوده، تو این مغازه بوده، تو اون مغازه بوده. بعضی دونه ها مال معدنای افغانستانه، بعضی ها مال ترکیه است، بعضی ها مال جای دیگه است. اما یه دونه نخ همه رو با هم دیگه جمع میکنه. 30 سال، 20 سال این 100 تا دونه کنار هم دیگه کیف میکنه. به واسطه همین نخ این 100 تا دونه 30-40 سال تو الله اکبر میرن، تو الحمدلله میرن، تو سبحان الله میرن، تو الحمدلله میرن. اما نخ وقتی پاره بشه تمام دونه ها ولو میشه و چندش هم گم میشه. های تو خیابون پارش میرزه تو جوب آب، تو لجن. اگر عالم، عالم متحرکی نباشه، فعلیه لعنت الله. اما عالم اگر عالم متحرکی باشه، پدر اگر پدر متحرکی باشه، مادر اگر مادر متحرکی باشه، معلم اگه معلم متحرکی باشه، پیش نماز مسجد اگه پیش نماز متحرکی باشه، رفیق اگر رفیق متحرکی باشه، یه شهر آباد میشه، یه مملکت، یه دنیا. چرا زمان امام 12 تمام دنیا یملأ الله الارض قسطا و عدلا؟ چون امام بند تسبیح انسان هاست. الان اون بند رو نداریم. ملت ها هر کدوم میگن من، ما. یکی ناسیونالیسته، یه ملتی کمونیسته، یه ملتی لاییکه، یه ملتی یهودیه، یه ملتی ارمنیه، یه ملتی نمیدونم لاعبادیه، یه ملتی غارتگره، یه عدهی دوزن، یه عدهی تولید قاچاق میکنن، یه عدهی قاچاق میفروشن، یه عدهی آدم میکشن. اون بند تسبیحه نیستش. ما کرارنم در حدی بند پیدا کردیم، کرارن از خیلی زمانای دور تا حالا، ولی دونه ها فراری بودن و نیومدن تو این بند تسبیح کنار همدیگه قرار بگیرن. و الا مرجعیت در شیعه، رهبریت در شیعه از زمان غیبت صغرا بند تسبیح شیعه بود. بندم که داریم همه جمع نمیشه. حالا کاش همه جمع نمیشدیم. یه عده‌ای که جمع نمیشن چوبم لا چرخ میذارن، دریوریم میگن، بدم میگن، تهمتم میزنن، غیبتم میکنن، آبرو رو میبرن. بندم وقتی داریم اینجوره تا اون بند تسبیح اصل کاری بیان. اون بند که اومد دیگه دونه ها راه فرار ندارن. نه اینکه زوری وارد این بند بشن، از بس یه دونه ها از گناه و معصیت و ظلم و غارت و ناامنی و آلودگی و لجن بودن زندگی و اخلاق بد و رشوه و اختلاس و گوش به حرفای خوب ندادن خسته شدن، برای فرار از خستگی، حالا یا لله یا غیر لله، خیلی آزادانه میان دونه این بندی میشن. وقت لذت زندگی رو که میبرن میگن کاش که زودتر فهمیده بود. سوال نعمت، پرسیدن امر، جواب دادن به سوال از طرف متخصص واجب. سه تا مسئله شد: سوال، طبیعت خلقت و نعمت، پرسیدن لازمه، امر داره، جواب دادن واجبه. به نظر میاد اگر مردم سوالاتشونو ببرن پیش واجدان شرایط مطرح بکنن، از بیماری‌های فکری و روحی و اخلاقی در امان خواهند بود. واقعا در امان خواهند. پریشم تو یکی از جلسات یه نامه به من دادن، از این نامه این بو استشمام می شد که جوان نویسنده یه نامه به آخر خط رسید. برای راحت کردن خودش به نظر خودش چاره جز خودکشی ندیده. و یکی که خودکشی میکنه، یه مادری رو داغدار میکنه، پدری رو داغدار میکنه، برادر خواهری رو داغدار میکنه، وجودش رو میکشه طرف جهنم، اون مقدار زنده های مربوطه باهاش رو محروم میکنه. فقط خودکشی تنها که نیست. نه تلفن داده بود نه آدرس. بعد نوشته بود فردا شب وقت به من بدید بیام دردمو بگم. قبل از منبر که نیومد، تو منبر من دیدم 7-8 روحانی نشستم. بعد تموم شدن منبر یکی از این روحانی ها گفت من یه کار مختصری با شما دارم. گفتم مانعی نداره. اومدیم کنار اتاق دفتر، گوییم معماری که امشب رفتی مطالعه کرده بودی. گفتم در حدی، چون متن مطالعه‌ام رو نوشتم تو جیبم برای امشب. گفت نه، این منبر کار مطالعه نبود، یه جوانی قبل از منبر اومد پیش من به گریه، گفت جانم به اینجا رسیده، قلبم در حال قطعه شدنه، اگه بمیرم راحت میشم. گفتم چرا؟ گفت این شده و مرتکب چنین گناه بزرگی هم شدم، خیلی بزرگ، نمیخوام گناهشو بگم. گفت من هماتم برده بود، من نمیدونستم چی بهش بگم، حالا با زبون نرم گفتم عیبی نداره انشالله خدا میبخشه، ولی عیبی نداره انشالله خدا میبخشه کاری به نظر نمیومد در این جوون انجام. گفت تمام مشکلات او رو شما تو منبر ریختی، منبر که تموم شد با لبخند اومد پیش من، گفت دارم راحت میرم، راحتم میخوابم، تموم شد. اگه آدم بپرسه راحت میشه، از مضیقه فکری، مضیقه روحی، مضیقه قلبی، آدم نپرسه گاهی خیلی فشار به قلب میاد. ممکنه یه جوانی دوچار یه گناهی بشه، البته این جوانم باید بدونه وقتی میره میپرسه نگه من، خود این رو هم دین اجازه نمید. شما آبرو داری، حق نداری آبرو تو پیش یه آخون ببری، واجب میبگی من. شما میتونی یه جوری مطرح بکنی که اصلا به ذهن اون روحانی نرسه که کننده کار تو بودی. بگو آقا یه نفر به این گناه مبتلا شده، فعلا در مضیقه روحی و قلبی و فکری، شما منو راهنمایی میکنین من برم اونو نجات بدم، بارشو سبک بکنم. به ما نگفتن برو گناه تو بگو. چرا؟ چند تا گناه هست که گفتنش عیبی نداره. مثلا دارم میره پیش عالم میگه آقا من یه بدهی دارم صاحبش گم شده، نمیخوامم بخورم، چی کار کنم؟ خب اون عالم میگه نیت کن از طرف او که ناامید شدی و پیدا کردنش، بده به خانواده مستحق. اینقدر آدم های آبرودار هستن، اجاره خونه شون عقب افتاده، تاق خونه شون ترک خورده، نمیتونن درست کنن، زمستونی پول گاز ندارن بدن، هستن. حالا من که هر روز این گونه مراجعات رو دارم، یکی هم خود آدم هم باید بپرسه. امروز من یکی از دوستان پرسیدم فلانی حالش چطوره؟ گفت خوبه. گفتم نه خوبه که، خیلی شله. گفت 9 ماهه نتونسته پول گاز بده. منم میشناختمش. گفتم مشکلی نداره، چقدر عقب افتاده؟ 1,000,000 چقدر؟ گفتم انجام میدیم، تمومش کن، اینا از گسته درار. گاهی هم خود آدم باید از درد مردم بپرسه. اما گناهان دیگه که بین خود و خدا در خلوت انجام گرفته چه نیازی داره گفتن؟ نبایدم گفت. اینجا به آدم اجازه دادم اینجوری بگه. آقا یه نفر مثلا زنا کرد، من بخوام راهنماییش بکنم، از گسته درش بیارم، چی کارش کنم؟ تمام سوالات انسان جوابش در قرآن و روایات اهل بیت. تمام سوال. خب من خودم 50 سال دیگه با قرآن و روایات سر و کار دارم، خیلی در این 50 سال کم اتفاق افتاده تعطیل بشه نگاه کردن من به قرآن یا روایات. کم. حتی تو محرم سفر عمده ترین کار من منبر نی، عمده ترین کار من مطالعه برای منبره. گاهی برای یه منبر بین 1 تا 1.5 ساعت بعد 50 سال تجربه معطلم برای تأمین مطلب. شما اگه بیاین تو کتاب خونه من میز منو ببینین میگین نمیدونستیم اینقدر این آدم آدم بی نظمه. 30 تا کتاب باز رو هم دیگه، کنار هم دیگه، بغل هم دیگه، لب میز. خب اگه آدم نگاه نکنه، یادداشت نکنه، چی برای مردم بره بگه؟ بالاترین قضا در این عالم قضای علمیه. مردم با چه ذوقی، با چه شوقی جلسه برپا میکنن، سیاپوش میکنن، شام میدن، نهار میدن، پول کلون خرج میکنن. بعد عده‌ای مثل شما بزرگواران، خانوما، آقایون، از راهای دور و نزدیک میان وقت میذارین. خب من وظیفه واجب دارم غذای سالم به شما بدم که این غذا به درد عقلتون، فکرتون، روحتون، قلبتون، خونوادتون، زن و شوهرداریتون، بچه داریتون بخوره. سوال نعمت، پرسیدنش امر داره، فسألو، جواب دادنش هم واجبه. بپرس. پیغمبر ما میگه پرسیدن حیا نکنید. پیغمبر ما میگه هر کی از پرسیدن حیا کنه فعلا احمق. فعلا تا وارد سوال بشه، وارد بشه عاقله، باریکلا میخواد سیر علمی بکنه، سیر عقلی بکنه. این سیر خودش بالاترین عبادته. حیا نداره. من گاهی توی روایت، توی آیه گیر میکنم، تلفن میزنم به قوم، به مراکز کامپیوتری، روایتی رو دیدم نمیدونم سند داره یا نداره، میخوام بیام بگم. زنگ میزنم میگن گوشی دستتون باشه، الان میبینیم چند تا سی دی کتاب ها رو میگیم بهتون که سند داره نداره. خجالت نداره. گاهی من مطالب رو از دو تا بچه خودم میپرسم، میگم بابا اینجا رو من یادم رفته مایه ادبیشو، شما الان تو درس دادن این، تو درس خوندن این، چیه این؟ به من راهنمایی کنید. عیبی نداره. سوال نعمته. امر داریم به سوال کردن، جوابشم واجبه. خب برای انسان 5 تا سوال همیشه مطرح بود: کیستم؟ از کجا اومدم؟ به کجا اومدم؟ برای چی اومدم؟ کجا میخوام برم؟ که الان 3 سال این جلسه سوال سومو داره جواب میده، از قرآن و روایات. کجا اومدم؟ دنیا چیه؟ خب داریم میگیم چیه. شما وقتی میشنوید دنیا چیه، خود اصل دنیا، کلش زیبایی، کلش سرمایه است، کلش ثروت. این منم که با رفتار نادرستم این چهره خوشگل رو نازیبا میکنم، ابروشو کج میکنم، دماغشو میشکنم، لبشو آویزون میکنم، بعد هی نگاه میکنم و غصه میخورم، میگم خراب شیه ای دنیا، خراب شده که تو خودت خرابش کردی. اما برای اونی که درست نگاش کرده، درست برخورد کرده، بسیار زیباست. نشنیدی؟ تو اوج وارد کردن سرهای بریده تو بارگاه ابن زیاد، تو اون اوضاع اسارت، برای فشار آوردن به روح زینب کبرا با یه حالت مسخره ابن زیاد گفت: هان دختر علی، دنیا رو چجوری دیدی؟ با یه دنیا وقار فرمود: و ما رأیت الا جمیلا. من چجوری دیدم؟ من که چشم درست میبینه، زیبا میبینه. شما یه روزی چشمتون رو وا میکنین، میبینین دنیایی که برای خودتون ساختین حیولاییه که نمونش نی، و این حیولا تو برزخ و جهنم دائم کنارتونه و برای فرار از وحشتش راه ندارید. ولی برای من که خیلی زیباست. بر صفحه این دنیا قلم حق رقم شهادت حسین ما رو زد، رقم شهادت اکبر ما رو زد، رقم شهادت عباس ما رو زد. این کتاب که خیلی کتاب زیبایی. پسر زیاد، کتابی که به نام قمر بنی هاشم رقم خورده نازیباست، کتابی که به نام کودک 6 ماهه ما رقم خورده نازیباست. تو چشمت کوره، نمیفهمی، نمیبینی. ببینید یه گناهکار با اون گناه عظیمش، با یه سوال چنان خیالش رو راحت کرد که نسبت به 55-56 سال عمر گذشتش راحت شد. راحت، چون وقتی بیدار شد دید عجب سنگینه، الله اکبر. ولی گم میریم میپرس. ده قدمی خیمه، 15 قدمی، نمیدونم، ننوشتن که. همینجوری که چشمش به ابی عبدالله افتاد، با یه دنیا ادب گفت: حلی من توبه. این در به روی منم بازه. سوال دیگه. امام فرمود: ارفع رأسه. در بازه، تو همونجا که قصد کردی بیه پیش ما، همه گناهان تو بخشیدم. انگار این شعرها زبان حال حره. بله زبان حال حور. لطف الهی به من خار و زار نیز امید است دهد عشق عشق مرا سوی نگار آورم سوی بهشت رخ یار آورم یک نظر آن دلبر مهوش کنم عاقبت کار مرا خوش کنم در گذرد از گناهم لطف دوست لطف چنین پرگناهی را نکوه حسین جان در گذر ای دوست گناه مرا در گذر ای دوست گناه مرا صبح کنی شام سیاه مرا حسین جان به من اجازه بده برگردم برم با دشمن به جنگم فرمود مر تو مهمان منی نشست رو زمین زار زار گریه کرد حسین جان مگه شما مهمان این مردم نیست حسین جان چون من از همه این 72 نفر دیرتر اومدم جریمه باید بشم جریمم اینه که زودتر از همه برم جانم و فدات کنم اجازه بهش سه چهار قدم از ابی عبدالله که دور شد اومد پیش قمر بنی هاشم گفت آقا من دارم میرم کشته میشم یه درخواست از شما دارم فرمود قمر بنی هاشم بگو درخواست تو گفت یه لحظه منو تا کنار خیمه زینب کبرا ببر من میخوام با دختر علی